بعد اگر حرکت ایذایی و یا اهانت به کسی شده باشه، از نظر من به عنوان یک ایرانی قابل قبول نیست، با فرهنگ ایرانی همجور در نمیاد.
اما در گزارش چنین چیزی نشده،
میگم من هم چون نگاه کردم ندیدم. به نظر من خود حکومت مقصر، هیچ راهی برای اعتراض باقی نگذاشته، چه در داخل و چه در خارج از کشور. به همین جد و بعدم اگر کسانی میرن در جلوی سفارتخانه تظاهرات مسالمت آمیز میکنن، فیلم برداری ازشون میکنن، وقتی برمیگردن ایران یا خانواده‌هاشون تحت فشار میذارن، به نظر من شاید راهی غیر از این نبوده. اگر چه عرض میکنم خشونت رو قرار هیچکدوم از ما ترویج نکنیم، اما واکنش ها رو نمیشه خیلی در قالب منطق ها برد.
آقای کاظمیان بشنویم واکنش شما رو به این حمله، حالا به شکلی با سنگ و رنگ به سفارت جمهوری اسلامی در برلین. نظر شما کار مورد تاییدی است؟ نقد داری بهش؟ این اعتراض رو میشد بدون رفتن به داخل حیاط سفارت انجام داد به نظر شما؟
بله، سلام به شما و مهمانان و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که نفس اعتراض که خب مفروض است، قابل دفاع در هر جغرافیای سیاسی، به هر حال شهروندان حق دارن اعتراض خودشون رو به سیاست‌های حاکم، به خصوص نظام سیاسی مسلط، ابراز کنن. ولی فقط نکته‌ای که وجود داره، ولی من فکر میکنم که در تکمیل صحبت‌های آقای واحدی باید اون رو برجسته کرد، اینه که به هر حال ما شیوه‌هایی رو که اخلاقی نمی‌دونیم و شیوه‌هایی رو که خودمون نفی و طرد می‌کنیم نباید تعقیب کنیم یا در عمل سیاسیمون به اونها تمسک کنیم. یعنی اگر خشونت بده، اگر خارج شدن از گفتمان اعتراضی در از کلام بد هستش، اگر رفتارهای پرخاشگرانه یا دست زدن به اقداماتی که خارج از عقلانیت سیاسی هستش از سوی حکومت درست نیست، طبیعتاً در نقطه مقابل کنشگران سیاسی هم موظفن خودشون رو تعدیل کنن یا رعایت کنترل کنن ابراز عقیده سیاسی خودشون رو. به این معنا حق اعتراض سیاسی مفروض هستش، اما در مورد شکل اون، چون من اطلاعاتی بیشتر از اون چیزی که در سایت ها اومده ندارم، نه از کسانی که معترض شدن، چون دو تا روایت بوده، خبرگزاری داخلی اونها رو منتسب کردن به نیروهای برانداز یا مخالف ساختاری جمهوری اسلامی،
صراحتا گفتن که فارس نوشته که این کار مجاهدین بوده. آقای کاظمیان،
بله همین، یعنی به هر حال خبرگزاری‌های نزدیک به حاکمیت در ایران چون این روایتی دارن، در خارج به هر حال پناهجویانی هستن و شهروندانی هستن که از ایران به هر دلیل مهاجر شدن یا رانده شدن یا در تبعید هستن و به هر حال نفس اعتراض در هر شکلی قابل دفاع است. اما اون چیزی که مهمه شکل رفتار است، یعنی هر در واقع تمسک به هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف قابل توجیه نیست، به خصوص که ابزارهای خشونت‌آمیز درش وجود داشته باشه و عقلانیت سیاسی رو یا به هر حال رفتارهای مسالمت جویانه رو متولور نکنه.
آقای دایی بشنویم واکنش شما رو به این ماجرای سفارت جمهوری اسلامی در برلین، و همونطور که اشاره کردم فارس خودتون دیدید گفته که این کار مجاهدینه، چرا نمیگن کار مثلا گروه‌های چپ، چرا نمیگن کار سلطنت طلباست، کار نمیدونم جمهوری خواهان، اپوزیسیون زیاد هست خارج از کشور.
بله، با سلام جناب دقانپور، با سلام آقای واحدی و آقای کاظمیان و درود به همه هموطنان عزیز. ببینید، اولا به اعتقاد من یه تفاوتی از بین حمله بسیجیان داخل به سفارت انگلستان، چون بالاخره سفارت انگلستان نماینده قانونی و واقعی انگلستانه، بریتانیاست، یه مش پاسدار وقتی حمله میکنن اونجا رو با آشوب میکشن، این تفاوت داره که یه عده ایرانی، آلمانی ها که حمله نکردن به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان، ایرانی ها حمله کردن، میگن آقا تو نماینده ما نیستی، درست هم میگن. در مورد شکل قضیه هم خب متاسفانه ماها که نمیتونیم تعیین بکنیم. دفعه پیشم در نیویورک دیدید که یه مقدار خب حرفای بدی زدن به مهمان پرست، اینها رو ما که نمیتونیم تعیین کنیم. وقتی همه راه ها بسته شده، خب به این شیوه ها دست میزنن. بهترش این بود که تمام کشورهای اروپایی و جامعه بین المللی تمام این سفارت خونه ها رو میبستن راحت، دیگه هموطنان هم به خودشون زحمت نمیدادن برن تو سفارت. خب چون راهی نیست، به حرف ما گوش نمیکنن، خب این کارا رو میکنن. ما نمیتونیم محکوم کنیم که واقعا اینم که جمهوری اسلامی خب تو این چند ماهه‌ای که مجاهدین از لیست تروریستی در اومدن، سعی میکنن همه کارها رو به اینها منتسب بکنن تا خب مثلا در صحنه بین‌المللی بتونن یه مقدار فشار رو بر اونها اضافه کنن. به اعتقاد من امروز صبح دیدم یه گروهی به نام آنارشیست‌ها اومده بودن بیانیه داده بودن، گفته ما بودیم. من واقعا اطلاعی ندارم، ولی واقعش اینه که به نظر من ما که نمیتونیم محکوم کنیم، مگه ماها در حدی از ما نمیدونیم اولا چی بوده داستان، ثانیا جمهوری اسلامی اصلا اونجا بیخود هست، باید کرسیشو از سازمان ملل هم بگیرن چه برسه سفارتخونه هاشونو، بعد برسیم به اینجا که خب شیوه برخورد با این سفارتخونه های غصب شده توسط جمهوری اسلامی چیه.
به شک محکوم نمیکنید، ولی تایید هم که نمیکنید یا تایید میکنید؟
بله، من در موقعیتی نیستم جناب دقانپور بتونم تایید، من اصلا در موقعیت نیستم.
بحث شما به عنوان فعال سیاسی، فکر میکنید این کار موجهی است؟ باید ایرانیان خارج از کشور اگه فرصت پیدا بکنن به داخل سفارت جمهوری اسلامی در کشور مختلف برن، یا فکر میکنید این کار باید به شکل دیگری در اعتراض در فضای بیرون از سفارت انجام بگیره؟
به حرف من که خب کسی فکر نمیکنم گوش کنه. اگه گوش کنه، من اگه بخوام بگم، من میگم به جای این کار یک مبارزه سیاسی و یک کارزار عظیم در خارج کشور را بیفته که تمام سفارتخونه ها رو ببندن که به اینجاها نرسه.
بسیار خب آیه باهدی، برگردیم به داخل و این فضایی که برشک به نظر میاد اشاره شد که این حکومت به قول شما حکومت نماینده مردم نیست، به همین دلیل سفارتش میشه باش هر کاری انجام داد. البته اون بحث هم واقعا قابل طرح هستش که از منظر یه دی در ایران ممکنه همون سفارت انگلیس هم در واقع اونها هم کاری انجام بدن که از منظر اون حکومت مورد تایید نباشه، حالا اون بحث ما نیستش. ولی اتفاقی که رخ داد و خبری که به نظرم قابل توجه است، تغییر معاون سیاسی سپاه است در کمتر از یک سال. آقای نوری رو همین چند پیش گذاشته بودن سر کار و به سرعت به فاصله چند ماه بعد یک فرد دیگری آقای رسول صنایع راد آوردن. و این هم اشاره بکنم آقای صنایع راد اخیراً یه مطلبی نوشته بود و برنامه ما رو متهم کرده در اونجا، یه مطلبی به عنوان مثلث شوم سپاه حراسی، و گفته این برنامه سرداران حکومت سرداران که ماها پیش از همین برنامه افق پخش شده، نقطه آغاز به قول اونها کلید زدن پروژه سپاه حراسی بوده و بعد این رو در داخل ایران دنبال کرده. این فرد در واقع معاون سیاسی سازمان عریض طویلی به اسم سپاه است. چه میگذره؟ چرا فکر میکنید که این تغییرات داره انجام میشه؟ چرا این آدم داره میاد سر؟
من یه شوخی بکنم، میگفتن یه کسی خونش کنار اتوبان بود، بعد بهش میگفتن ماشین انقدر سریع رد میشن، رو اصلا ازش میگفت نه نه نه. این مقاله آقای صنایع راد که من خوندم، هی همه جاش گفته که اصلا ما توجه نمی‌کنیم، ولی کلی فوش به همون برنامه داره که نشون میده اتفاقا مثل کسی که خونش کنار رتوبان بوده حسابی از این برنامه تحت تاثیر قرار گرفته. واقعیتش ببینید اتفاقی که افتاده یک منش کلی حاکمیتی و مدیریتی آقای خامنه‌ای داره، و اون اینه که افراد هیچگاه احساس ثبات نکنن. معمولا مدیران ضعیف اینطور هستن، مدیرانی که ضعیفن و میترسن از زیردستانشون شرایط ایجاد میکنن. یعنی شما حتما دنبال منطق نباشید که تعویض یک انسان، یک مدیر، یک فرد، یک مسئول، حتما یک منطق مدیریتی پشت سرش باشه. یک نوع ایجاد در واقع التهاب، عدم ثبات و استقرار رو در همه ایشون ایجاد میکنه. دلیل خاصی هم نداره، یعنی مثلا در یه دوره ظرف 3 سال 2 دفعه فرمانده نیروی انتظامی رو عوض میکنه، یک بار یه آدم بی‌کفایت مثل احمد مقدم رو 8 سال نگه میداره. یعنی ایشون خیلی ثبات نداره کارهاش. اما در مورد این موضوع به خصوص میتونه کاملا، یعنی ما که انگیزه یابی نمیتونیم بکنیم و انگیزه خانی، اما میتونه متاثر باشه از اینکه توقعاتی که داشتند رو برآورده نکرده. یعنی اون چیزی که شبکه ایران نوشته، چون خودشون به خوبی میدونن، خودشون دارن در آستانه انتخابات مرتب فرماندارها و استاندارها رو عوض میکنن، اومدن در مورد معاونت سپاه هم گفتن حتما توقعات رو برآورده نکرده، این کار انجام میده. به نظر میرسه دنبال کسانی میگردن که با وقاحت، من خیلی صریح میگم با وقاحت بیشتر بتونن این حرفا رو بزنن. یعنی ببینید این که یک سری فرمانده نظامی که حالا عنوان نظامی رو هم به نظر من قصد کردم، من دفعه قبل اینجا گفتم واقعا اینا نمیشه گفت نظامی، اینا هیچ ویژگی نظامی، نه دیسیپلین نظامی دارن، نه اخلاق نظامی دارن، نه حتی بسیاریشون شجاعت نظامی دارن. اینها اگر واقعا عوامل سرکوب پشت سرشون نباشن و پول کلان دنبالشون نباشه، از بسیار از آدمای عادی ترسوتر هستن. یعنی واقعا نشانه های نظامی ندارن، ولی به هر حال نظامیان متناسب با جمهوری اسلامی هستن. اینکه با وقاحت کامل میان فرمانده بسیج میاد میگه که فلان کس رفته، یعنی در واقع فرمانده بسیج همیشه قوه قضاییه، میگه خاتمی رفته پول گرفته، پس حق شرکت در انتخاب نداره. یعنی قوه قضاییه است، شورای نگهبان وزارت کشور، ریاست جمهوریه. به نظر میرسه دنبال افرادی میگردن که خیلی با جسارت بیشتر، با وقاحت بیشتر بیان موضع گیری سیاسی بکنن، و من متاسفانه عبارتی بهتر از این بدونم کنم، عربده کشی سیاسی بکنن. یعنی نوع حرفایی که اینا میزنن اظهار نظر سیاسی نیست، رجزخانی همراه با یک نوع حقارت و ضعف درش هست، که فقط در مورد افرادی که به نظرشون الان قدرت در اختیار ندارن رجزخانی بکنن. من مواضع این آقا رو که خوندم مقایسه میکنم، خیلی تفاوت عمده ای بین مثلا ایشون با نفر قبلی نیست، اینا حتما باید از یک فیلتره اولی رد شده باشن.
یکی از نقدایی که نوشته شده بودم که آقای نوری ظاهرا موزگیری به قول خودشون در قبال جریان انحرافی نکرده،
بی بصیرت بوده. یعنی مثلا اینا چون الگوی بصیرت آقای خامنه ای که یه نفر به نام احمد جاد آورد که الان موی دماغ خودشه، چون ایشون الگوی بصیرت، اگه کسی در این حد شناختش قوی نباشه حتما بی بصیرت تلقی میشه. من عرض کردم میتونه این دلیل باشه، یعنی یک دلیل قوی هم میتونه باشه که توقعاتی که در آستانه انتخابات از افراد تریبوندار سپاه داشتن اون آقای قبلی محقق نکرده و اومدن سراغ این. بعض وقتا واقعا دعواهای شخصی، شاید شما باورتون نشه، اختلاف مثلا ممکنه خانم آقای سعیدی با خانم آقای نوری باعث میشه که آقای نوری رو برکنار کنن. تو جمهوری اسلامی چون مناسب خیلی بر اساس
این جالبه که فرمانده سپاه تو این قضیه ظاهرا تصمیم گیرنده نیست، یعنی نماینده ولی فقیه
اون بخش سیاسی سپاه در زیر نظر نماینده ولی فقیه، بله بخش سیاسی سپاه، چون قرار هم گفته بود، این نفر گفته بود که آقای جعفری چون الکنه آقای سعیدی رو گذاشتن اونجا که بهتر حرف سیاسی بزنه، یه یعنی بخشی از وظایف ایشون واگذار شده. آقای سعیدی قبلا مسئول حفاظت اطلاعات بوده، سابقه سرکوب و زندان موازی و اطلاعات موازی اینها رو داره و الان هم نیاز به این آدمو داره.
آقای کاظمیان بشنویم در نظر شما رو در مورد این تغییر بخشی قابل توجه در بخش مهمی از سپاه که در طول سالهای گذشته معاونت سیاسی بسیار خبرساز شده بود، چقدر اساساً مهمه؟ یعنی فکر میکنید که این آقای صنایع‌راد واقعا شخصیتی که میتونه در تغییرش نقشی بازی بکنه؟ من نگاه میکردم این مطلبی هم که اشاره کردم ایشون نوشته در این سایت بصیرت و گفته که پروژه سپاه هراسی از صدای آمریکا کلید خورده بعد به داخل رفته، عنوان برنامه رو حتی اشتباه نمیشه، نمیشه حاکمیت سرداران، سرداران حاکمیت. بعد من سرچ کردم، جستجو کردم، دیدم آقای یدالله جوانی این همین مطلب رو حدود یک سال پیش در واقع نوشته، ولی اینجا خب ایشون نمیدار یه توضیحاتی داده، ولی حتی عنوان موضوع رو هم ایشون حکومت سرداران کرده، حاکمیت سرداران، حالا یا به اشتباه نقل کرده یا اینکه خواسته حکومت رو تبدیل به حاکمیت بکنه. ولی اساسا این تغییر تحول در سپاه رو شما چطور میبینید؟ این قدرت‌های موازی به نظر شما تو سپاه دارن زور آزمایی میکنن؟
ما داده های متقنی یا اخبار موثقی از درون حاکمیت نداریم. طبیعتاً اون چی که از بیرون فقط میشه در موردش داوری کرد بیشتر به هم بگرده به ارزیابی عمومی ما از ماهیت ساختار قدرت در ایران. من خودم چون به این ترتیب نگاه میکنم که حاکمیت سیاسی در ایران کاملاً وجه اقتدارگرایانه داره، متکی است به شخص رهبر جمهوری اسلامی و البته در کنار ایشون، گرداگرد ایشون و همسو با رهبر جمهوری اسلامی یک جریان امنیتی نظامی رانتی هست و آیت الله خامنه‌ای و این جریان امنیتی نظامی رانتی به هر حال در یک تعاملی با هم دیگه به سیاست گذاری و خط مشی گذاری میکنن و پروژه‌های اساسی نظام رو طراحی و هدایت میکنن، البته به سکانداری آقای خامنه ای. طبیعتاً در یک فضایی که ترسیم شد هر گونه تغییر و تحول میتونه معنیدار باشه، یعنی تمامی کسانی که تأمین نمیکنن مطالبات نظام سیاسی رو یا خروجی حاکمیت رو اونچنان که هست تضمین نمیکنن به حاشیه رونده میشن. من با این تعبیر که آقای واحدی داشتن که به هر حال حتی اختلاف همسران ممکنه منجر به جابجایی افراد بشه خیلی همدل نیستم، حالا البته میدونم که ایشون ممکنه مزاح کنن، ولی به هر حال در یک چنین سطوحی آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه وقتی دست به تغییر میزنه کاملا به نظر میرسه که اون رویکردهای تمامیت خواهانه ای که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی تامین نشده از طرف فردی که یک سمت حقوقی رو بر عهده داشته.
آخه مگر آقای کاظمیان چطور هست که مگر آقای علی اشرف نوری رو مگه اینها نمیشناسن که ایشون تصمیم میگیره ایشون رو بگذاره به عنوان معاون سیاسی، بعد چند ماه بعد میفهمن که ایشون بی بصیرت فرد جدید رو میگذارن؟
بله ببینین، الان از زمانی که آقای نوری اومده تا این سرهنگ صنایع راد حدوداً یک سال گذشته و به هر حال افراد موقعی که در یک مقامی قرار میگیرن بدون بررسی کارنامه اونها انتخاب نمیشن، ولی وقتی که در موقعیت قرار میگیرن طبیعتاً ادبیات اونها، موضع‌گیری اونها، مصاحبه ها یا تعامل اونها با مرکز ثقل قدرت میتونه تغییر بده جایگاه اونها رو، یعنی باعث حفظ اونها بشه، باعث ارتقای موقعیت اونها بشه یا باعث تغییر اونها. به خصوص در ماهای مونده به انتخابات ریاست جمهوری 92 که به هر حال میتونه یه نقطه عطف باشه برای یک دستسازی بیش از پیش نظام سیاسی یا تامین هرچه بیشتر مطالبات مرکز ثقل قدرت، این دست تغییرات به نظر من بی‌معنی نیستش و همه در راستای اون چشم‌اندازی که جریان تمامیت‌خواه برای خودش تعریف کرده قابل ارزیابی هستش.
خب آقای دایی، اگر بحث بر سر این باشه، چون نکاتی مطرح شده بود که وقتی به فصل انتخابات نزدیک میشیم نیروهای سیاسی عمدتاً به یه دلایل خاصی اجازه پیدا میکنن که بیان با رسانه خارج از کشور هم صحبت بکنن. خیلی مواقع بود از دوره انتخابات آقای احمدی نژاد، از کمپین اصطلاحاً مردمی، ایشون افراد میومدن با همین تلویزیون خود ما مصاحبه میکردن، افراد دیگری از کمپین‌های دیگر انتخاباتی از طرف آقای موسوی و آقای کروبی. چقدر این تغییر به نظر شما در مسیری که به سمت انتخابات میریم میتونه از این جهت باشه که ایشون با این شکلی که موضع‌گیری کرده و اشاره میکنه کیل زدن پروژه سپاه حراسی از صدای آمریکا شروع شده، فکر میکنید اینها یک تلاشی است برای اینکه بتونن جلوی مانور یه سری افراد رو بگیرن که بخوان از طریق رسانه‌های خارج از کشور در داخل به شکلی تبلیغ غیر مستقیم بکنن؟ آقای دایی اگر ارتباطمون با شما، ارتباط متاسفانه با آقای دایی قطع شد، آقای بایدی همین پرسش رو اگر چطور فکر میکنه آیا چنین روی کردی ممکنه مد نظر باشه که اینا بخوان از لحاظ رسانه‌ای قضیه رو کنترل بکنن؟
من نگاه هم به اون چیزی که اسمش انتخابات ریاست جمهوری سال 92 میذارن با تمام اون چه در سالهای گذشته اتفاق افتاده متفاوته. به نظر میسه حتی این تغییرات بیش از این که تاثیرگذاری بر انتخابات درش مد نظر باشه، ایجاد نوعی فضای انتخاباتی مطرحه. یعنی همین بحثایی که ماها میکنیم که بر به خاطر انتخابات دارن این کارو انجام میدن که خیلی جدی بگیریم، مثل که مثلا اگه آقای نوری باشه قالیباف میشه رئیس جمهور، اگر آقای سنایی راد باشه مثلا حداد عادل میشه، کما اینکه بعضی حتی همین بحث تغییر قانون انتخابات رو هم من از همین زاویه میبینم. یعنی ببینید شما در انتخابات یا بایستی واقعا یک رقابت اصیل و استانداردی وجود داشته باشه، آدمهایی بیان با برنامه مشخص با هم دیگه صحبت کنن یا از جناح مختلف، یا این قرار از داخل یه مش آدمایی که فقط تفاوتشون که کدومشون مجیز بیشتر میگن یکی انتخاب بشه، باید فضای کشور رو به هر حال یک نوع انتخاباتیش بکنن. من گمان میکنم باز هم حاکمیت، البته من تحلیلم اینه که تا حدود بهمن ماه سختگیری ها بیشتر میشه، بگیر ببند تا بیشتر میشه، از اون به بعد شروع میکنیم باز کردن و باز هم به طرف انتخابات که اگر انتخاباتی برگزار بشه همین امکان مصاحبه با رسانه‌های خارجی هم فراهم خواهد شد. از این دیدگاه به نظر من فشاری بر فعالان سیاسی و انتخاباتی نخواهد اومد، چون اصلا فعالانی به اون معنا وجود نداره. فعالانی که میخوان انتخابات شرکت کنن، یکیشون آقای اسکرولدی که به ماهواره میگه علمک شیطان، یکیشون آقای نقدیه که میگه من رفتم یه سخنرانی تو تهران پارس کردم 175 نفر مردم خودشون اومدن آنتناشون رو تحویل دادن و کجای ماشین آقای نقدی گذاشتن آوردن. یعنی ببینید اونها دیدگاهشون نسبت به ماهواره که خیلی با هم تفاوتی نداره، آقای نوری و آقای سنایی راد هم همینطورن. من گمان میکنم بیشتر از این که بحث این باشه که حالا مثلا میخوان فشار بذارن، هر چی میتونستن فشار آوردن روی رسانه‌ها که رسانه‌ها رو بگیر ببند بکنن، کسی صحبت نکنه. الان هم خیلی محدود افراد با شما صحبت میکنن، اینطور نیست که حالا مثلا تعداد زیادی شجاعت به خرج بدن صحبت کنن، کسانی که کاملا از جان گذشته هستن صحبت میکنن. من در این راستا خیلی نمیبینم موضوع رو.
آقای دایی ارتباطمون قطع شد، من پرسش رو نمیدونم، پرسش من شنیدید اگر شنیدید؟
بله.
بفرمایید که آیا این تغییر تحول در سپاه رو بخشی از یه پروژه بزرگتر انتخاباتی میبینید یا یک حرکت سیاسی اصلا بی ربطی است؟
بله، من یه توضیح کوتاهی بدم که اونطور که انتخابات رو میبینم یا اون نمایشی که در ایران هست به نام انتخابات، چون اون چیزی که اتفاق میفته از 4 سال یه بار که انتخابات نیست، 4 تا 5 تا از خودشون رو میارن میگذارن جلو مردم، میگن به اینها رأی بدین.
الان البته گفته های اسکرالدی 40 نفر قرار ظاهرن بیان.
خب حالا دیگه الان دیگه جلوش هم دیگه نمیتونم بگم. اتفاقا نکته منم همین، به همینجا میخوام برسم. ببین خمینی اولش که اومد نمیتونست با شعار آزادی و دموکراسی اومده و نمیتونست که انتخابات نگذره، ولی بعد که مستقر شد دیگه چرا نمیاد قطعش کنه دیگه؟ تو ولایت مطلقه فقیه که انتخابات معنی نداره، رئیس جمهور معنی نداره. خب یه فوایدی براش داشت تو این سالها، تو این 30 سال گذشته حکومت فایده برده ولی داره تغییر میکنه. فایده اولش این بودی که خب مشروعیت میداده به نظام، مردم رفتن پای صندوق و نظام مشروعیت داره. دومش این که مردم فریب میداده که ببینید دنبال راه حل دیگه ای ندید، بالاخره تو انتخابات یکی پیدا میشه مشکلات شما رو حل میکنه، چرا دنبال ساختار شکنی میدید، تغییر رژیم میدید، همین انتخابات خوبه. یکم جامعه بین المللی فریب میده که آقا این دفعه نشد، با خاتمی نشد، با ما کنار بیاید، با احمد نژاد نشد، دفعه دیگه از انتخابات امامزاده میاد مسائل همه ما رو حل میکنه. یکم تقسیم قدرت بین جناها، این انتخابات نمایشی فایدهش اینا بوده. ولی شرایط فرق کرده، اگه ما این تفاوت شرایط رو نبینیم فکر کنیم تکرار گذشته. حتی 4 سال پیش هم فرق کرده بود با 30 سال گذشته. و اونم اینه، حکومت وضعش خرابه، ورشکسته است. ببینید یه جنبش دموکراسی خواهیه، آتش زیر خاکستر هست. بنابراین حکومت در درجه اول در انتخاب قبلی اومد یک مقدار برای گرم کردن تنور انتخابات فضا رو باز کرد، دید که این اعتراضات مثل آتش فشان بیرون زد. بنابراین زیر بار نمیره، رژیم ورشکسته است، مردم گرسنه‌اند، تحریم ها هست و این زیر بار این نخواهد رفت. میخواد یک انتخابات حداقلی برگزار کنه. اما از اونجایی که رژیم ورشکسته است و اون خامنه ای مسئول اصلیشه، کاری که میخوان بکنن اینه، میخوان یه انتخابات حداقلی بدون سر و صدا برگزار بکنن مثل انتخابات سال گذشته. اشکالش اینجاست، جناها زیر بار نمیرن. دیدید 4 سال پیش نه آقای موسوی و نه آقای کروبی، الان 3 سال و نیم گذشته، هیچ کدوم از کسانی که به اصلاح طلبان وابسته هستن و عطا رفسنجانی حرف ولی فقیه رو هنوز نپذیرفتن، بنابراین کوتاه نمیان. دوم، باید تقلب بکنه، برای اینکه در انتخابات همیشه حکومت تقلب باید بکنه. اشکالش اینه که الان تو وزارت کشور یه احمدی نژاده که با خود خامنه ای زاویه داره. بنابراین همه اینها رو که جمع میزنیم، به جناح بندی ها که نگاه میکنیم، میبینیم اشکال در اینه. وضع حکومت خرابه، حرف خامنه ای رو نمیپذیرن، تمام جناح ها صداشون در اومده، علت اصلیش هم فقط تقسیم قدرت و بردن بخشی از سفره مردم نیست. دلیل اصلیش به اعتقاد من همینه، حکومت در آستانه سقوط، جناح ها صداشون در اومده که آقا با این ناخدایی که روی این کشتی هست، یعنی خامنه ای، همه ما غرق خواهیم شد، کوتاه نخواهند اومد. بنابراین به نظر من نمایش انتخابات سال آینده برای ولی فقیه بسیار دشواره. سعی میکنن کنترل کنن تو سپاه و همه جا، این قوانینی که میخوان عوض بکنن، تغییر آدم هایی که میدن، همش رو باید در این رابطه دید. ولی فقیه میخواد انتخابات بی سر و صدا حداقلی برگزار کنه و آدم خودش رو بذاره، ولی در این مسئله به اعتقاد من مشکل اساسی داره.
خب آقای دایی، بس که معاونت سیاسی سپاه شاید به تلفن دستی شما داشتن زنگ میزدن. آقای کاظمیان، بشنویم نظر شما رو در مورد این تحلیلی که الان آقای دایی ارائه کردن. آقای مهدوی کنی همین چند روز پیش یک مصاحبه کردن، اونجا گفتن تضعیف رهبری حرامه، به این صراحت صحبت از این میکنه. آیا به نظر شما نیروهای سیاسی هستن که در جهت تضعیف خامنه ای دارن حرکت میکنن؟ تو این تحلیل شما چگونه است؟
آقای یغانپور، من قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدم، اجازه بدید من زاویه دید خودم رو در رابطه با انتخابات اون تبیین کنم، اینکه اساساً از چه منظری نگاه میکنم. اگر ما در رابطه با انتخابات صحبت میکنیم یا در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات که الان در مجلس در جریان هستش و قرار بررسی شه، ولی به هر حال فراموش نکنیم که دو نامزد انتخابات قبلی، آقای موسوی و کروبی، الان حدود 22 ماه هست در حبس هستن، در حصر خانگی هستن، بدون اینکه حتی محاکمه نمایشی مثل دیگر زندانیان برای اینا برگزار شده باشه. یا به هر حال زندانیان سیاسی با وجود اینکه در اختیار بازجوها هستن، در تحت فشار جدی هستن، یعنی از خانم ستوده که امروز 45 امین روز اعتصاب قضاش است، از آقای سعید مدنی یک جامعه شناسی که حامی جنبش سبز 11 ماه هست، ایشون در بند 209 اسیره، یا آرش سالی
نماینده وزارت اطلاعات ظاهرا گفته بوده که خانم ستوده به اعتصاب قضاش ادامه بده، ظاهرا توصیهشون به خانم ستوده همین بوده.
بله، یعنی به هر حال علارغم اینکه زندانیان در اختیار نهاد قضایی و بازجوها و نهاد امنیتی هستند، ولی باز هم سختگیری در مورد اونها لحاظ میشه و این علاوه بر فضایی است که شامل تمام جریان‌های سیاسی در ایران شده، به خصوص اونهایی که منتقد هستند و اصلاح طلب. یعنی جبهه مشارکت عملاً همچنان غیرقانونی است، ارگانی نداره، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همینطور، چرای شاخص اینها در زندانن، نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی مذهبی، اینها چرای مشخصی از اینها همه در زندانن، در بیرون همه تحت تهدید و فشار هستند و فضای رسانه‌ای مطبوعاتی ایران هم کاملاً تحت کنترل و سانسور. در یک چون این وضعی ما داریم در رابطه با انتخابات صحبت میکنیم. با این زاویه دید من میخوام بگم که من اون وقت با آقای دایی خیلی همدل نیستم، یعنی برگزاری یک انتخاباتی که در اون نامزدهای مختلفی بتونن تنور انتخابات رو با استفاده از ابزار عریض و طویل صدا و سیما و به حال شوری که معمولا در فضای انتخاباتی ایجاد میشه به طور کاذب گرم کنن، چندان کار پیچیده‌ای برای جمهوری اسلامی نیست. اون چیزی که مهم هست اینه که انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیستش. حالا اینکه به هر حال نامزد قدرت‌های مثل آقای حداد عادل، آقای قالیباف، آقای ولایتی، آقای پور محمدی، رضایی، متکی و کسان دیگری و آقای ولایتی، کسانی که یک فهرست عریض و طویل رو میتونن شکل بدن که آقای اسکرالادی هم به اون اشاره کرده. اون بحث دیگری است، یعنی کاملا صورتسازی یک انتخابات توسط حاکمیت با توجه به ابزار سرکوب، با توجه به پول نفت، با توجه به ابزار تحریف حقیقت دستگاه‌های تبلیغاتی، حاکمیت اقتدارگرا در ایران به نظر میرسه در این موقعیت هستش که بازی خودش رو، نمایش خودش رو برگزار کنه. همون چیزی که آقای میرحسین موسوی در آذر 89، یعنی دو ماه قبل از به حس رفتن اعلام کرد، یعنی حوادث بعد از کودتای انتخاباتی 88، تلاش برای تکوین یک کره شمالی با بذک دموکراسی در ایران بود. چیزی که انتخابات 92 هم به نظر میرسه که همین چشم‌انداز رو داره عملیاتی میکنه، وگرنه که اونچنان که آقای موسوی خوئینی‌ها گفت، آقای موسوی الان هیچ پرونده قضایی نداره، یعنی محاکمه نشده. اگر آقایون راست میگن، آقای موسوی از درون حبس خانگی مجدد نامزد انتخابات بشه. ولی خب میدونیم که یک چنین چیزی کاملا ذهنی هستش، منتفی است و بلوک قدرت آقای خامنه‌ای و جریان امنیتی نظامی رانتی که در رأس سپاه به هر حال نمایندگی میکنه خودش رو، اینها تلاش میکنن یک نامزدی که حداکثر همسویی با رهبر جمهوری اسلامی رو داشته باشه، حداقل چالش رو ایجاد کنه مثل آقای احمدی نژاد، موی دماغ رژیم سیاسی نشه، برگزینن و این در واقع بتونه جمهوری اسلامی رو از این بحرانی که در حوزه‌های مختلف، در حوزه اقتصادی، در حوزه مناسبات بین‌الملل و به ویژه در حوزه مشروعیت دموکراتیک باش دست به گریبان هست، مدیریت کنه و خارج کنه. در حالی که کاملا مشخص ریشه مشکلات جای دیگه‌ای هست، یعنی همون جایی که این طرح اصلاح قانون انتخابات تلاش میکنه که اون رو اصلاح کنه، یعنی با صورتبندی یک هیئت اجرایی جدید میخواد بگه که آقا انتخابات رو قرار یک هیئت جدیدی برگزار کنه، برخلاف اون حوادثی که معمولا در انتخابات های ریاست جمهوری شاهد هستیم، یک کارناوالی شکل میگیره از نامزدهای مختلفی که حتی دیپلم ندارن، اینها بیان فیلتریزشن، مثلا افراد از این بعد فقط فوق لیسانس داشته باشن. این یک تلاشی است برای روبنه‌ها. چرا؟ چون که شکاف بین ملت و دولت در ایران بعد از انتخابات 88 بعد اکثر خودش رسیده، چون بیزاری طبقه متوسط مدرن، اختلاف نظر سبزها، کسانی که دموکراسی خواه هستن، با حاکمیت مستقر مفروض هستش. یعنی آقای رضایی هم حتی میاد میگه که ما احتیاج به آشتی داریم و این چیزی است که همه باندهای قدرت در ایران فهم کردن. اما پاسخ اونها به این وضعیت به عقیده من همون چیزی است که باز تولید کننده اقتدارگرایی است، یعنی به جای اینکه بیان انتخابات آزاد، سالم و عادلانه رو برای رفع بحران مشروعیت در پیش بگیرن، تلاش میکنن که یک روبناهایی رو اصلاح کنن یا تلاش کنن برای اینکه یک رنگ جدیدی بزنن به یک انتخاباتی که البته نمایشی و فرمایشی خواهد.
اینکه برشک یکی از مواردی که بحث از صرف نظر از اینکه این تصویب بشه، حالا قرار یک شنبه دوشنبه مجلس این رو دوباره در دستور کار قرار بدن برای بررسی این تغییر یا اصلاح قانون انتخابات رو، اینکه صراحتا اشاره شده که تشخیص رجل سیاسی ممکنه در عهده شورای نگهبان نمانه و میشه خارج از اون مکانیزم در واقع این رو پیگیری کرد، خواستگاهی به نظر شما چیست؟ یعنی چه گروه هایی هستن که از این جریان نفع میبرن اگر این انحصار از دست شورای نگهبان خارج بشه، اگر شورای نگهبان حالا بپذیره؟
ببینید، شورای نگهبان با همون عینک به هر حال متسلب خودش تلاش میکنه همه چی رو با نص قانون اساسی طبیعتاً یا با قرائت سیاسی ایدئولوژیک خودش تطبیق کنه. اینجا در تصریح اصل 115 ویژگی های رئیس جمهور تعریف شده است، یعنی رئیس جمهور متاسفانه در ایران میتونه سیکل داشته باشه، حتی دیپلم نداشته باشه و میتونه یک فرد 100 ساله باشه. خب کاملا مشخصه که چنین فردی توانایی ریاست بر جمهور ایران رو نداره. نمایندگان مجلس صرف نظر از انگیزه هاشون، همچنان که گفتم، تلاش میکنن یک روبنای جدید رو سامان بدن، ولی متاسفانه اینها فراموش میکنن که اگر شرط سنی دارن قائل میشن، مثلا گفتن از 40 سال تا 75 سال، فراموش میکنن که آقای جنتی یک فرد 85 ساله هست و بیش از 85 سال سن در دبیری شورای نگهبان داره با نظارت استصوابی فیلتریزه میکنه نامزدهای منتخب رو، یا در همون طرحی که تدوین شد شده جالبه. برای اینکه یک نفر خودش رو بتونه نامزد انتخابات معرفی کنه، باید فهرست متولی از حامیان که گاه به 425 فرد حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد رسید، اینها رو به عنوان حامیان خودش معرفی کنه. یعنی 425 فردی که یا نماینده مجلس بودن، یا وزیر بودن، یا استاندار بودن، یا معاون رئیس جمهور بودن. و طبیعی هستش که کسی که بتونه یک چنین رضایتی رو ایجاد کنه کاملا محدود هستش، با سوابق خاصی باید باشه. عملا گردش نخبگان که یکی از ویژگی‌های روندهای دموکراتیک هست به حاشیه رانده میشه، یعنی فقط کسانی که در درون بلوک قدرت حضور دارن، کسانی که عضو این حاکمیت هستن، شریک ساخت قدرت هستن، امکان دخالت در انتخابات دارن، امکان نامزدی دارن، و همه اینها در شرایطی صورت میگیره که اون نظارت استصوابی به جای خود هست. و چون شورای نگهبان مایل نیست که این ابزار اقتدار رو از دست بده، من فکر میکنم که به احتمال خیلی زیاد این طرح رد بشه، چنان که در انتخابات پیشین